بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بزرگواران، عزیزان، اصحاب محترم رسانه که تشریف آوردن، رابطین محترم خبری بخش‌های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی. خدا رو شاکریم که در هفته پژوهش این توفیق شد که در نشستی در خدمت دوستان باشیم با موضوع پژوهش و اطلاع رسانی. همونطور که بزرگواران و از مستحضر هستند، دفتر تبلیغات اسلامی دارای یکی از سامانه های اطلاع رسانی قوی و فعال هست. به همین جهت در واقع به جهت آشنایی دوستان با بحث ارزم بلده شما اطلاع رسانی مطلوب در حوزه پژوهش، انشاءالله میخواییم استفاده کنیم از بیانات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهساری. دعوت میکنم از حاج آقا تشریف بیارن به جایگاه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در حوزه اطلاع رسانی خوب هست دوستان مستحضر باشن. ما درگاه پورتال دفتر تبلیغات اسلامی به نشانی www.dte.ir رو داریم. این سامانه یکی از در واقع ورودی‌های اصلی بحث اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی هست. روزانه آجا چندین هزار در واقع مراجعه و بازدید داره و میتونم اینجا عرض کنم که یکی از سایت‌های در واقع خبری موفق تو حوزه اطلاع رسانی را محسوب میشه. این هم به برکت همکاری با رسانه‌های در واقع خوبی مثل خبرگزاری، حوزه خبرگزاری رسا و خبرگزاری های حالا رسمی کشور هست. حاج آقای حسینی کوهساری که در محضرشون هستیم، مدیر عامل محترم خبرگزاری حوزه هستند و مدیر مسئولی هفتنامه افق و حوزه رو بر عهده دارن. ایشون همچنین رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل حوزه های علمیه کشور هستند. انشاءالله استفاده میکنیم از بیانات ارزشمندشون و راهگشا خواهد بود برای ما در انعکاس موفق‌تر فعالیت‌های پژوهشی در رسانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فدا. خیلی خوشبختم از اینکه در جمع شما سروران گرامی، اصحاب علم و رسانه و محققان و نویسندگان محترم هستم. همچنین تشکر میکنم از دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه فاخر و همچنین مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی که خب از مجموعه های حقیقتا موفق و فاخر حوزه علمیه و از ثمرات و برکات انقلاب اسلامی هست. تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آمد و هفته پژوهش رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. مناسبت هایی هم که هست در این ایام به ویژه وحدت حوزه و دانشگاه رو هم گرامی میداریم. خب موضوعی که برای حقیر در نظر گرفتند ارتباط و تعامل پژوهش و رسانه است و حالا به شکل خاص‌تر پژوهش و اطلاع رسانی. طبعا پژوهشی که بیشتر مد نظر این عزیزان بوده پژوهش‌های دینی طبعا هست. حالا پژوهش به معنای عام محل بحث میتواند باشد، اما عرایض بنده مقداری خاص‌تر هست در خصوص ارتباط میان پژوهش‌های دینی و رسانه. و طبعا باز گفتن عزیزانی که هستن بیشتر از عزیزان رسانه‌ای هستن، یه مقدار بحث من بیشتر در این تعامل دو سویه میان پژوهش و رسانه متمرکز هست، بیشتر بر بحث رسانه، اگرچه در این تعامل دو سویه که پژوهش و رسانه میتوانند مکمل همدیگر باشند، میشود یه بحث مفصلتری در بعد پژوهش داشت که اگر رسانه ما بخواهد یک رسانه تراز بشود، رسانه تراز انقلاب اسلامی، رسانه تراز تمدن نوین اسلامی، این چه اقتضائات علمی و پژوهشی دارد. حتی من خیلی سریع اشاره کوتاهی خواهم داشت در پایان بحث، ولی بیشتر عرایض من ناظر به این هست که اگر پژوهش‌های دینی ما که الان انجام شده اگر بخواهد به یک تراز تمدنی برسد، چه اقتضائات رسانه‌ای دارد. حالا اگر مجالی بود شاید در یک فرصت دیگری، مجال دیگری در اون بعد ابعاد و اقتضائات علمی پژوهشی یک رسانه تراز هم می شود صحبت‌هایی رو داشت. به عنوان یک مقدمه این نکته رو باید عرض کنم، خب هر تحقیقی یا هر بحثی رو می شود با یک جهتگیری انجام داد. این عرضی که تقدیم می کنم در پارادایم یا در فضای کلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. اگر ما بخواهیم به اقتضائات بیانیه گام دوم انقلاب ملتزم باشیم، رسانه و پژوهش چه تعاملی میتوانند با هم داشته باشند، با تأکید بر اقتضائات و الزامات رسانه‌ای. این حالا اون عنوان کلان بحث حقیر است. تو همین فضا خب بیانیه گام دوم سه مرحله مهم رو مد نظر قرار میدهد: مرحله خودپردازی، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. ما قرار است سه مرحله رو که این سه مرحله لزوماً سه مرحله رتبی زمانی نیست، سه مرحله تا حدودی رتبی است، قرار طی بکنیم. قرار هم خودمان رو بسازیم، هم جامعه رو پردازش کنیم و هم به یک رویکرد تمدنی برسیم. خب اگر بخواهد پژوهش‌های دینی ما برسد به این افق، یعنی پژوهش‌های دینی ما خروجیش فقط چاپ بعضی از کتاب‌ها و نوشتن بعضی از مقالات و انتشار مجلات و اینها نباشد، این مقولات علمی بخواهد خودش رو برسوند به یک تراز تمدنی، ما چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ عرض حقیر این هست که اگر یک پژوهش، یک نظریه علمی، یک مکتب فکری بخواهد به مرحله تمدنی برسد، باید چهار گام رو ازش عبور بکنه. ابتدا یک مکتب فکری و یک نظریه پژوهش باید تبدیل به گفتمان بشود و در مرحله بعد باید تبدیل به یک جریان بشه. مرحله سوم باید تبدیل به فرهنگ بشود و مرحله چهارم تبدیل به تمدن بشود. شاخصه این چهار مرحله چیست؟ چرا میگوییم یک نظریه علمی، یک علم، پژوهش میتواند تأثیرگذارتر باشد، میتواند رشد داشته باشه؟ یک نظریه علمی اگر در میان نخبگان علمی مورد پذیرش قرار بگیره، پذیرفته بشود و تبدیل به اصطلاح یک موضوع محل بحث بشود، به این نظریه میگویند تبدیل به گفتمان شده. خب یک محل پیشرفتی است. یک کسی یک کتابی نوشته، نظریه رو نوشته، اما این نظریه ممکن است در میان نخبگان حتی همون رشته ممکن مورد پذیرش واقع نشود یا حتی ممکن شناخته نشود. یکی از مشکلاتی که الان ما در حوزه های علمیه و بلکه در فضای علمی کشور داریم این هست که خیلی از کتاب ها نوشته میشه، اساتیدی که در همون رشته دارن قلم میزنن تحقیق میکنن اساسا از وجود این تحقیق مطلع نیستن، چه برسه به این که این تحقیق رو بدانند و بخوانند و در موردش بحث بکنند و به یک نتیجه برسند. خب یک مرحله پیشرفت است. پس گفتمان مرحله غیر از این خیلی مهمه، حالا شما عزیزان اصحاب رسانه هستن، گفتمان سازی یک مرحله غیر از تولید علم و پژوهش هست. بعد از اینکه یک نظریه در میان نخبگان پذیرفته می شود، ممکن است توسط عموم جامعه، توسط توده مردم یا اقشار خاص هم پذیرفته بشود. اگر این اتفاق بیفتد میگوییم این تبدیل به یک جریان شده. خب اینم یک مرحله پیشرفت است برای یک نظریه علمی که از دایره نخبگان علمی عبور بکنه برسه به جامعه وسیع تری که حالا توده مردم در اونجا وجود حضور دارن. بعد از اینکه یک نظریه به مردم رسید، خیلی وقت ممکنه یک موجی در جامعه ایجاد بشه، جریانی ایجاد بشه در جامعه، یک تفکری این تاثیرگذاری رو داشته باشد، اما در جامعه نهادینه نشود، باقی نمانه، یه موج خیلی زودگذاری باشه و مثلا در عرض مدت خیلی کوتاهی یک فکر دیگری جایگزین اون بشود. خب این خودش رو، این تفکر نتوانسته خودش رو به فرهنگ برساند. فرهنگ اون مجموعه از باورها و اندیشه هاست که در یک محدوده جغرافیایی نهادینه میشود که حالا اختزاعاتی دارد. من حالا اختزاعات رسانه‌ای هر کدوم از این مراحل رو عرض خواهم کرد. و مرحله چهارم ممکنه یه چیزی تبدیل به فرهنگ هم بشود ولی لزوماً به مرحله تمدن نرسد، که خب تمدن تعریف خاص خودش رو دارد. حالا این هم باز از مشکلات هست که با این همه تأکیدی که در جامعه می شود در مورد مثلا تمدن سازی نوین توسط حالا رهبر معظم انقلاب و حالا خیلی از هنوز یه تصور روشنی خیلی از نخبگان از این مقوله تمدن ممکن است نداشته باشند که اینم بیای حالا اشکالی است. حالا قرار از این که اجمالاً چهار مرحله یک تفکر میتواند طی بکنه تا برسه به مقوله تمدن سازی که در بیانیه گام دوم به دنبال آن هستیم. بر این چهار مرحله میشود دو مرحله دیگه افزود، چون از منظر رسانه داریم نگاه میکنیم دیگه. خود شکلگیری یک نظریه فکر، نظریه معرفتی، یک گفتمان، تولید فکر اندوشه، خود مرحله شکلگیری هم نیازمند رسانه، تعامل با رسانه است و قبل از اینکه یک نظریه فکری هم شکل بگیرد یک سری کارهایی می شود انجام بشود. رسانه می تواند نقشی رو ایفا بکنه که زمین ساز شکلگیری یک سری نظریه های فکری و معرفتی باشد. لذا از منظر رسانه، تعامل رسانه با علم و پژوهش، از منظر رسانه که رسانه چه مأموریتی دارد، شاید بشود گفت که ما می توانیم 4-6 مرحله رو ذکر بکنیم. نقشی که رسانه میتواند قبل از شکل‌گیری یک نظریه داشته باشد، نقشی که رسانه در مرایت فرایند شکل‌گیری اون علم و پژوهش میتواند داشته باشد، بعد از این تبدیل بشود به گفتمان، به جریان، فرهنگ و تمدن. خیلی حالا کوتاه، چون فرصت کم هست، الحمدلله جمع هم جمع اهل فضلی هستن، نیاز به خیلی حالا توضیح زیاد اینها نیست. یک رسانه برای کارهای پیشینی شکلگیری یک علم و پژوهش میتواند یک مأموریت بسیار مهم رو ایفا بکنه، اونم فرهنگ سازی برای علم و پژوهش هست. خیلی وقتها نخبگان در جامعه اساساً احساس تکلیف نمی‌کنن روی موضوعی فکر بکنن. این وظیفه رسانه است که می‌تواند یک موضوع رو دغدغه بکنه، این دغدغه پرورانده بشود، فرهنگ سازی بشه تا محققین در موردش کار بکنن. حالا شاهد مثال این قسمت هم خود این نقش راهبری که رهبر معظم انقلاب دارن. خیلی وقتا ایشون میان یک راهبردی رو مطرح میکنن که خود بیانیه گام دوم از این سنخه. بیانیه گام دوم یک بیانیه راهبردی است که رسانه ها اگر در مورد این بیانیه گام دوم اون وظیفه فرهنگ سازی خودشون رو داشته باشند و ایجاد دغدغه و انگیزه بکنن، خب مستظرید بعد از این بیانیه و بعد از فرمایشاتشون یه طیفی از نویسندگان محققان دنبال این رفتن که خود مثلا مقوله تمدن اسلامی چیست، مقوله مثلا جامعه پردازی چیست. این شاید مهمترین نقشی هست که رسانه میتواند قبل از شکل گیریه که حالا این خودش ابعادی دارد، حالا تفاصیلی داره که من نمیخوام وارد اون تفاصیل بشم، و یک نقش دیگری هم قبل از شکل‌گیری یک پژوهش میتواند رسانه بر عهده بگیرد، اون هم مقوله نیازسنجی، رصد و مخاطب شناسی است. حالا ما ایجاد انگیزه کردیم برای محققینی که بیان کار بکنن، خب محقق در چه زمینه‌ای باید بیاد کار بکنه؟ خیلی از محققان ممکنه ارتباط مستقیمی با نیازها، با چالشها، با مسائل مورد نیاز جامعه ممکنه نداشته باشن، و رسانه اینجا نقش بسیار مهمی میتواند ایفا بکند برای غیر از فرهنگ سازی، برای رصد، نیازسنجی و مخاطب شناسی. و خب اینجا باز یعنی حالا ذیل نکته هم این هم قابل ذکره که اگر رسانه ما رسانه فاخری باشد، فقط نیازسنجی نمی کند، نیاز آفرینی هم می کند. یعنی اینگونه نیست که فقط تابع جامعه باشد، تابع به اصطلاح دغدغه های بعضن یومیه باشد. چون اشکالی مطرح می شود که اگر رسانه فقط بخواد بیاد نیاز سنجی بکنه، انگار طیف نخبگانی و محققان ما فقط پیرو یک سری دغدغه ها و چالش های معمولی ممکنه بشود. نه، اگر رسانه این رسانه فاخری باشه، میتونه غیر از نیاز سنجی نیاز آفرینی هم بکنه که حالا این اختزاعاتی دارد دیگه، ما برای این سطح از رسانه خیلی فاصله داریم. این دو تا راهبرد مهمی برای رسانه‌ها در قبل از شکل‌گیری یک نظریه و مقوله علم و پژوهش. خود مقوله علم و پژوهش امروزه می‌دانید این گونه نیست که یک محققی برود در یک کتابخانه بنشیند با یک سری منابع مکتوب مواجه باشه و یک تحقیقی رو رقم بزنه. در خود فرایند تحقیق، حالا مستحضر دیگه، بسیاری از انواع تحقیق ها در خود دل تحقیق، در روش های تحقیق نیازمند تعامل و ارتباط مستمر با مخاطب هست. شما باید بری، خیلی وقتا باید افکار سنجی انجام بدی، باید بری به اصطلاح نظر سنجی هایی رو باید انجام بدی، باید مطالعات آماری باید داشته باشید. خیلی وقتا در این زمینه فراتر از مطالعات آماری نیازمند مطالعات علم سنجی هست. خود مقوله پژوهش مقوله ای است که ارتباط مستمری در حین انجام پژوهش و تولید علم با مخاطبین رو مستلزم هست که در این زمینه هم رسانه میتواند نقش ایفا بکنه، و متاسفانه ما در این زمینه یک بازی خلأ جدی داریم. این هر کدوم از این مراحل که عرض میکنم، ما در واقعا باید پژوهشکده های ما و محققین ما یک پیوست رسانه‌ای داشته باشند که آقا ما این موضوع رو الان قرار است کار انجام بدیم، محقق ما این پروژه های ماست، اصحاب رسانه ما نه بعد از اتمام یک پروژه و بعد از انتشار یک کتاب مطلع بشن یک کتاب داره منتشر میشه. خیلی وقتا کتاب منتشر میشه، اونایی که بالاخره با بدنه جامعه مرتبطن میگن این کتابی که نوشته شده مثلا این دو تا فصلش اصلا ضرورتی نداشت، میتونست اینجوری نوشته بشه. خب اگر این ارتباط سازمان یافته و نهادینه باشد در حین انجام یک پژوهش، خیلی از پژوهش‌های ما مسیر انجام پژوهش متغیر خواهد شد، تغییر خواهد کرد، یه قسمتایی ممکن اصلاح بشه، تکمیل بشود. که حالا تو این زمینه هم باز مستحضری در کتاب‌های روش تحقیق روش‌های مختلفی طراحی شده برای اینکه یک محقق چگونه می‌تواند با جامعه هدف خودش، با جامعه مخاطبین خودش ارتباط داشته باشه، که باز تو این زمینه حالا یه بخشیش رو باید محققین تدارک بکنن، اونایی که محققان و نویسندگان هستن با تدارک بکنن، یا قسمتشون نه باید در این زمینه اصحاب رسانه بیان کمک بکنن. خب بعد از این که این دو تا مرحله شد، مرحله سوم بعد از این که ما یک پژوهشی تولید شد، اگر بخواهد این پژوهش به مرحله گفتمان برسد، گفتمان سازی اقلن سه رکن رسانه‌ای داره. چون در گفتمان سازی چه اتفاقی میفته؟ یک نظریه تولید شده، یک کتاب، یک تولید علمی قرار است در میان نخبگان علمی مورد پذیرش قرار بگیرد. خب یک کار رسانه‌ای این هست که اصحاب رسانه مخاطبین نخبه خودشون رو بشناسن که اگه خواستن اطلاع رسانی بکنن بدونن برای کی باید اطلاع رسانی بکنن. یکی از الان مشکلات اصحاب رسانه ما اینه که رسانه تمام تولیداتشون تولیدات عام هست. یعنی مثلا میگوین ما مثلا سایت طراحی کردیم، شبکه‌های اجتماعی داریم، میگیم خب این توی شبکه‌های اجتماعی شما کیا عضو هستن؟ میگه خب مثلا همه اساتید هستن. میگیم خب مثلا اگر شما یک کتاب قرآنی نوشتید، شما الان اساتید قرآنی فرض بفرمایید کشور رو میشناسید؟ یک کتاب قرآنی اگر نوشته میشود، در اولویت اول باید به اطلاع چه کسی باید برسه؟ باید به اطلاع اساتید قرآنی کشور باید برسه دیگه، این طبیعی است. بعدش ممکنه ما بگیم ما غیر از اساتید قرآنی مثلا اساتید حدیثی هم با بحث قرآنی خیلی مرتبطن، خوبه ما به لایه دوم به اساتید حدیثی هم اطلاع رسانی کنیم. یه لایه جلوتر میگیم نه، تمام اساتیدی که در حوزه علوم اسلامی دارن کار میکنن خوبه از این بحث قرآنی آشنا باشن. لذا نیازمند چیست؟ کار گفتمانی کردن. نیازمند این هست که ما مخاطبین خودمون رو طیف بندی بکنیم و اولویت گذاری بکنیم و در اطلاع رسانی ها این اولویت ها رو مراعات بکنیم. چیز خیلی عجیبی است که مثلا یک کتابی نوشته میشود، مثلا فرض کنید فضای قم کل اساتید قرآنی شاخص ما که مثلا عضو انجمن قرآن هستن، حالا من چون تو این رشته خود ما هم هست، حالا به اسد رفقای خودمون یه مثال میزنیم، فرق نمیکنه. فرض ما 2300 تا استاد برجسته قرآنی در فضای قم داریم، یه کتاب خیلی فاخر که از بونم مثلا یکی از محققان درجه یک فضای قرآنی کشور، ایشون چند وقت قبل به من گفت که من یک کاری رو 6 سال شبانه روز من روی این کار کردم. ترازش هم طوریست که هر وقت ایشون کتاب بنویسه، کتاب ایشون جزء کتاب سال حوزه که قطعاً میشود، چندین بار ایشون مثلا کتابای ایشون جزء کتابای سال کشور شده، شخصیتی در این حد. 6 سال ایشون روی یک کتابی مثلا کار کردن، کتابشون هم منتشر شده و مطلع هستم که بسیاری از اساتید قرآنی خود قم از این کار این بزرگواری که در شخصیت‌های طراز مثلا مباحث قرآنی هست 6 سال مطلع نیستن. خب اینشون میده اصحاب رسانه تو اینجا یه خلأی دارن. حالا این همین کار در سایت‌های مختلف و در شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی شده، اما چه چیزی مراعات نشده؟ این که ما نگاه گفتمانی نداشتیم. در نگاه گفتمانی انسان باید مخاطبین نخبه رو شناسایی و اولویت گذاری بکنه. پس دو سه تا کار میخواد اگر بخواد پیوست رسانه‌ای گفتمانسازی محقق بشه. یک، شناسایی اساتید و نخبگان در مرتبط، اولویت گذاری اونها و اطلاع رسانی اونها. خب بعد از اینکه اطلاع رسانی انجام شد، باید یک زمینه ایجاد بشه که در مورد این موضوع بحث بشود. چون یه وقتی نخبه هستن و اساتید مرتبط هستن، در مورد این کتاب ممکن نظراتی داشته باشن. اگه بخواد گفتمان بشود، باید در مورد این کتاب بحثی صورت بگیرد، نقدی صورت بگیرد. رسانه نقشش اینه که در اینجا بیاد زمینه بحث و نظر و گفتگو و نقد در مورد یک کتاب رو فراهم بکنن. این اصحاب مرتبط، فضلای یک رشته دور هم جمع بشن و نقش خیلی برجسته رسانه است. و بعد از اینکه این اطلاع رسانی انجام شد و بعد از اینکه این نقد و بحث و بررسی انجام شد، این تبدیل بشود به یک شبکه علمی. یعنی این شبکه علمی همواره به شکل پویا در این زمینه مطالب علمی هی رفت آمد داشته باشد. اگر این دو سه تا کار انجام بشود، ما میتونیم بگیم که این تولید علمی انجام شده رسیده به مرحله گفتمان. اگر بخواد یک مرحله جلوتر بیاد از گفتمان، تبدیل بشه به یک جریان، یعنی غیر از مخاطبین نخبه، مخاطبین عموم مردم هم، حالا یا اقلن مثلا طیف‌هایی از عموم مردم، جوانان، اینا در جریان این قرار بگیرن. این نیازمند چند کار رسانه‌ای است. یک، نیازمند ساده سازی و عام فهم کردن اون نظریه یا اون مکتب فکری است. یک کتابی نوشته می شود، کتاب خیلی فاخری است، یک تولید علمی انجام شده، ولی این تولید علم رو اگه بخواهد همه مردم بفهمن، باید یک ساده سازی و یک عام فهم کردن درش اتفاق بیفته. و الحمدلله این هم باب شده. خیلی از نویسندگانی که یک کتاب فاخر می نویسن، خودشون میان یک کتاب به اصطلاح مختصرتری رو، تلخیصی رو از اون آماده می کنن و این رو برای مخاطب عام خودشون آماده می کنن. خیلی اتفاق مبارکی است. حالا یه زمانی بود مثلا یه، شاید بعضی از نویسندگان خودشون یه کسشنشون می شد که آقا ما مثلا خودمون بیایم کتاب خودمون تلخیص کنیم، یا خودمون کتابمون خلاصش کنیم. خیلی اتفاق مبارکی است. اگه این اتفاق نیفته، کتاب‌های ما در حد فقط همین کتابخانه‌های مراکز تخصصی و مراکز علمی باقی خواهد ماند، به دست مخاطب نخواهد رسید. نکته دوم رسانه‌ای و راهبرد دوم رسانه‌ای برای این مرحله جریان سازی این هست که مطالب باید از نظر رسانه‌ای باید یک تنوع بخشی به عرضه محصولات باید انجام بشود. اگر بخواد عامه متناسبی، باید شما کتاب رو خلاصه آماده بکنید، خیلی وقتا اینفوگرافیک آماده بکنید، نمیدونم موشن گرافیک، از حالا این تعبیرات حالا آقای صدر اینا معادل فارسیش چی میشه اینا، حالا بعداً ازشون بپرسید اینا چی میشه، خلاصه فارسی رو هم پاس بذاریم. خیلی اینها باید کلیپی برای این آماده بشه، یک به اصطلاح اینکه تنوعی ایجاد بشود در عرضه رسانه‌ای همین محصول فکری و همین محتواهای فکری. و طبعا باز در اینجا بهره‌گیری از شبکه‌های مجازی اینجا خیلی موضوعیت پیدا می‌کنه. در خیلی از شبکه‌های مجازی ما مخاطب هدفمند به اصطلاح طبقه بندی شده نداریم، یک مطلب برگزار می‌کنیم که خیلی افراد ببینن، اینجا اتفاق موضوعیت پیدا می‌کنه. حالا خیلی از اشکال کارمونه که ما در استفاده از شبکه‌های به اصطلاح مجازی رو عمدتاً در برای فرهنگ، برای گفتمان سازی استفاده می‌کنیم که اتفاقاً خطاست، اون جاش اونجا نیست. من خیلی از رفقا عرض کردم، گفتم آقا خیلی وقت مطلب خیلی مهمی دارید، در هیچ سایتی، در هیچ شبکه اجتماعی، در هیچ جا منتشرش نکنید، اتفاقا یه پیامک ساده بزنید. چون خیلی از این اساتید برجسته حوزه اون اصلا وقت رفتن به سایت ها و اون، اگه پیامک براش بیاد که مثلا فلان کتاب، اون پیامک رو خواهد خوان. اون اصلا فرصت این که مثلا بره تو شبکه‌های مختلف، اگر تو شبکه‌ها مراجعه ام بکنه، این خبر شما در میان هزاران خبر اصلا گم خواهد شد. اون مثلا نوع اختزاء اطلاع رسانیش متفاوته. و محور بعدی رسانه‌ای در این قسمت جریان سازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکلی، ظرفیت‌های مردم نهاد، ظرفیت‌های خود طلبگی برای این جریان سازی است. خب این کار مقوله اگه بخواد اتفاق بیفته، خب یک استاد برجسته حوزه که نمیتونه بیاد این مقوله رو بیاد مثلا در اینجا، ما نیازمند این هستیم که از ظرفیت‌های، حالا به شکل خاص چون بیانیه گام دوم هست، در اینجا به شکل خاص از ظرفیت‌های جوانان می‌شود استفاده کرد، از ظرفیت‌های تشکلی می‌شود استفاده کرد برای اینکه این تفکر، این کتاب خوب، و متأسفانه ما این حلقه‌های ما کامل نیست، یعنی یک کتاب فاخر نوشته می‌شود، در بعضن هم میایم اینو به گفتمان هم تبدیل می‌کنیم، ولی فقط در میان نخبگان هست، به مردم نمی‌رسه. چرا؟ چون مثلا مسئولان کانونهای فرهنگی مساجد که اونها با جوانها مرتبطن، مسئولان پایگاه‌های بسیج که اونها با جوانها مرتبطن، طلبه‌های فرض بفرمایید طرح امین که با دانش آموزان مرتبطن، طلبه‌های شبکه هجرت، اونهایی که با یک واسطه‌های اجتماعی این مراکز علمی ما هستن، با بدنه مردم، اونها اصلا مطلع نمیشن، ولی از اون جریان سازی اتفاق نخواهد افتاد. اگر از مرحله جریان بخوایم برسیم به اون مرحله بعدی که مرحله فرهنگسازی است، فرهنگسازی هم اقتضائات باز رسانه‌ای و پیوست‌های رسانه‌ای دارد. یکی از مهمترین عناصر یا ارکان تبدیل یک جریان به فرهنگ این هست که فرهنگ درش یک ثبات و یک نهادینگی وجود دارد، یک موج زودگذر نیست. خب اگر بخواد یه چیزی تبدیل به فرهنگ و بشود، چه الزامات رسانه‌ای داره؟ یکی از الزامات رسانه‌ایش اینه که آموزش عمومی مورد نیاز اون هست، یعنی باید در اون موضوع یک سری آموزش‌های عمومی برای طیف وسیعی از افراد انجام بشود. این غیر از اطلاع رسانی است. از اطلاع رسانی یک محل فراتر نیازمند یک سری آموزش‌های ما هستیم که این آموزش‌ها خودش وقتی اصحاب رسانه میتونن در این قسمت یه نقش خیلی جدی داشته باشن. در این مرحله فرهنگسازی حتما باید مخاطبین عمومی ما هم باز باید دوباره طبقه بندی و طیف بندی و اولویت گذاری بشن. همونطور که در مرحله گفتمان ما نخبگان خودمون رو طیف بندی و اولویت گذاری کردیم، در مرحله فرهنگ هم باید مخاطبین عمومی ما دوباره طیف بندی و اولویت گذاری بشن. بعضی از کتاب ها هست بیشتر به درد جوانان میخورد، بعضی از کتاب ها بیشتر به درد خواهران میخوره، بعضی از کتاب ها بیشتر به درد این صنف میخوره. خب برای اون صنف باید این پیوست رسانی اتفاق بیفته، برای اونها اون آموزش های لازم، اون اطلاع رسانی ها. وقت اگر این یک علم و پژوهش تولید شده به شکل اولویت گذاری برای مخاطبین طیف های مختلف همراه با آموزش اتفاق بیفته، به مقوله فرهنگ خیلی نزدیک میشیم. در این مرحله ما به شدت نیازمند رسانه‌های جمعی صوتی تصویری هستیم. در این مرحله فرهنگسازی دیگه فقط استفاده از شاید شبکه‌های مجازی اینها کفایت نکند. در این مقوله فرهنگسازی ما به شدت نیازمند این هستیم که از ظرفیت صدا و سیما استفاده کنیم. یه ظرفیت قابل توجهی است. شاید لازم باشه بعضی از این مقولات مثلا برود، اگر می‌خوایم برای مثلا کودکان بخواد فرهنگ سازی بشه، باید بریم با شبکه پویا یه تعاملی رو ما آغاز بکنیم. اگه می‌خوایم برای جوانان یک فرهنگ سازی یاد بگیره، حتما باید اونجا با شبکه 3 و شبکه نسیم و شبکه‌های دیگر. اگه می‌خوایم برای خانواده‌ها اتفاق فرهنگ سازی بشه، حتما باید با اون شبکه‌هایی که رویکردهای اجتماعی خانوادگی دارن. در این مرحله فرهنگ سازی حتما نقش رسانه‌های گسترده صوتی تصویری مثل صدا و سیما بسیار برجسته است. در این مرحله ما حتما نیازمند الگوسازی هستیم. فرهنگ بدون الگو اتفاق نمیفته. الگوسازی خودش یک کار رسانه‌ای قوی میخواد. نیازمند الگوسازی، نهادسازی، آموزش‌های عمومی و نیازمند طیف‌بندی مخاطبین متناسب با اون نظریه تولید شده و اون علم تولید شده هستیم. و آخرین مرحله، اگر بخوایم این تولیداتی که انجام شده اگه بخواد به مرحله تمدنی برسد، خب در تمدن ما لزوماً یک فکری و یه اندیشه به فرهنگ تبدیل شد لزوماً به تمدن نمیرسد. من اجازه میخوام در مورد تمدن این نکته رو جسارت کنم، عرض کنم. ببینید تمدن وقتی اتفاق میفتد که 5-6 تا اتفاق با هم بیفته. اگر یک جامعه پیشرفته، یعنی اول یک پیشرفتی باید اتفاق بیفته در عرصه اجتماعی که این پیشرفت فرانسلی باشد، محدود به بتواند خودش رو برای چند نسل حفظ بکنه و فراملی هم باشد. اقتضای تمدن این هست که فقط الان مثلا ما صحبت از تمدن غرب میکنیم، تمدن غرب منظور تمدن انگلستان یا ایتالیا یا فرانسه یا آمریکا نیست. این توانسته خودش رو از مرزهای جغرافیایی عبور بدهد، تبدیل بکنه به یه فرهنگ قالبی که این فرهنگ قالب توانسته این کشورها رو به یک پیشرفتی برساند. خیلی ها مقوله فرهنگ رو با مقوله تمدن یکی میبینن که خب یک خطای جدی است. فرهنگی که بتواند خودشو به یک ترازی از پیشرفت، ترازی از توسعه، حالا به معنای نه توسعه معنای غربیش، توسعه به معنای اسلامیش، همون پیشرفت، اگر جامعه پیشرفته که این پیشرفت پیشرفت فرانسلی فرا ملی برساند و در این حال این پیشرفت ها برخواسته از یک سری نظامات به هم پیوسته ای باشه، به این میگوین یک تمدن. لذا مقام معظم رهبری در این بیانیه دوم آخر این بیانیه به هفت راهبرد اساسی اشاره میکند که اگر بخواد فرهنگ، بخواد تمدن اتفاق بیفته، ما این هفت عنصر رو میخواییم: علم و پیشرفت، علم و به اصطلاح تولید فکری رو میخواییم، اخلاق و معنویت رو میخواییم، اقتصاد درونزا رو میخواییم، سیاست و مرزبندی با دشمن رو میخواییم، استقلال و آزادی رو میخواییم، رسانه رو میخواییم و همچنین اون سبک زندگی، که سبک زندگی خروجی یک مقوله تمدنی است. تمدن خودش رو مظاهر بیرونیش و شاخص‌های بیرونیش، اگرچه حالا هم ابعاد سخت افزاری دارد و هم ابعاد نرم افزاری، ولی اون ابعاد سخت افزاری نمود ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تمدن می شود سبک زندگی. خب در تمدن اگر بخوایم ما اون رو، یک فکر رو که به مرحله فرهنگ رسید، بخوایم به مرحله تمدن برسونیم، باز یک سری اقتضائاتی داره. یکی از اقتضائات اینه که باید خودمون رو برای مخاطبین بین المللی آماده بکنیم. لذا تنوع مخاطبین، از مخاطبین ملی به مخاطبین بین المللی، یکی از الزامات فکر تمدنی است. وقت اگه فکری بخواهد برای کشورهای دیگه و فرهنگهای دیگه خودش رو عرضه بکنه، باید خودش رو یک بازآفرینی داشته باشد. هر حرفی رو نمی‌شود برای دیگران هم زد. وقت این بحث ترجمه اینجا مطرح می‌شود. بین الادیانی کردن رسانه ها اینجا مطرح می شود، بین المللی کردن رسانه ها اینجا مطرح می شود، استفاده از ظرفیت رسانه های کشورهای دیگر اینجا مطرح می شود اگه بخواد اتفاق تمدنی بیفته. لذا اگر بخواد فکر و یک اندیشه به مرحله تمدنی برسد، هم در مرحله تولید محتوا یک بازآفرینی می خواد، چون همون محتوا، خیلی از اون کتابایی داریم، کتاب خیلی خوبی است، ولی این کتاب رو اصلا نمیشد کامل ترجمه کرد. خیلی وقتا باید یه بخشش حذف بشه، بخشش باید پاورقی بخوره، توضیح بیاد. و اینجا هم رسانه نقشی بسیار مهمی ایفا میکنه برای اینکه یک فکر رو بتواند تمدنی بکند، ترازش رو نگران نباشه اتفاقی. خدمت شما عرض کنم که و این در مورد امتدادهای بیرونی یک فکر هست. در ابعاد درونی خود تمدن هم نیازمند این هست که علم و پژوهش نسبتش رو با اقتصاد، نسبتش رو با سیاست، نسبتش رو با فرهنگ و نسبتش رو با دین و اخلاق و معنویت روشن بکنه و این منسجم کردن یک فکر، یک باور با اون اضلاع دیگر یک تمدن که همون اضلاع پنجشیشگانه است که عرض کردم، دوباره یک کار رسانه‌ای میخواد. خیلی از مقولات هست، مثلا فرض بفرمایید همین خیلی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری میفرمان، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی یک فکره، یک ایده است که این میتواند خودشو برسونه به یک فرهنگ، اما این فرهنگ اگه بخواد در یک تراز تمدنی بخواد خودش نشون بده، حتما باید در اقتصاد امتداد پیدا بکنه. باید بیاد مثلا به شرکت‌های دانش بنیان باید وصل بشود. دانشگاه ما باید با صنعت ما وصل بشود. دانشگاه ما باید با رسانه ما وصل بشود. دانشگاه ما با وزارت خارجه ما باید وصل بشود. دانشگاه ما وقت اگر این اتفاق بیفته، اون ایده و تفکر در جامعه امتدادهای تمدنی خودش رو پیدا میکنه. و وقت برای این عرصه‌ها دیگه ما خیلی فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. خیلی از تحقیقات نوشته میشود، تحقیقات خیلی خوب، کتابها، ولی و میتواند یه تحولی رو در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما رقم بزند، اما نمیرسه به اونجا. عرضم رو جمع کنم در این که بخش اول که عمده عرض من همین قسمت بود، یه اشاره کوتاهی بخش دوم میکنم. ما برای پیوند دادن مقوله پژوهش و علم و دانش تا با رسانه، با روی کرده تمدنی و با روی کرده بیانیه گام دوم خیلی راه داریم. نیازمند یک، همون تعبیری که حس آقا بیان کردن، تعبیر بسیار دقیق، ایشون در بیانیه گام دوم چند جا تعبیر جهاد رو به کار میبرن. ما نیازمند، حالا جالب اینجاست که هم در مورد علم و پژوهش که موضوع بحث ماست ایشون تعبیر جهاد رو دارن، هم در مورد رسانه. ما هم نیازمند یک جهاد علمی هستیم، هم نیازمند جهاد رسانه‌ای هستیم. کار با این به اصطلاح اقدامات و برنامه‌های عادی، پیشرفت جدی به دست نخواهد آمد. اگه بخوایم اون اتفاق جدی رقم بخوره، نیازمند یک جهاد علمی و یک جهاد رسانه‌ای هستیم و دیدن منظومه کلان کار. اصحاب رسانه در برابر خودشون یک دنیای وسیعی از اقدامات و برنامه ها رو دارن، واقعا دریایی از کار هست. وقت اگر بخواد اصحاب رسانه این نقش رو بتونن ایفا بکنن، خود اصحاب رسانه نیازمند یک بازآفرینی های خیلی جدی هستن. خب این خدمتی که رسانه میتواند به علم و پژوهش بکنه. حتما علم و پژوهش هم میتواند و باید به رسانه کمک بکنه برای این مسئولیت بزرگ. اگر بخواهد رسانه ما هم رسانه در تراز تمدن باشد، علم و پژوهش باید به کمکش بیاد. و من چهار مقوله رو در اینجا به شکل خاص ذکر میکنم. اگر بخواهد اتفاق بیفته و رسانه ما یک رسانه تراز باشد، علم و پژوهش باید در چهار عرصه به کمک رسانه بیاد. یک، مقوله مطالعات راهبردی رسانه است. رسانه نیازمند یک سری مطالعات راهبردی است که یکی از شاخصهاش مثلا مطالعات آینده پژوهانه رسانه است. رسانه دنیا و عرصه، حالا مثلا فرض فهمید این عرصه‌های مجازی به چه سمت و سویی دارن پیش میرن و رسانه ما برای 20 سال دیگه، برای 30 سال دیگه چه افقی فراروی او هست. حتما نیازمند مطالعات خیلی عمیق و مطالعات راهبردی هستیم با روی کرده آینده پژوهانه. یکی از عرصه‌های دیگری که علم و پژوهش به کمک رسانه میتونه بیاد، مطالعات مبنایی و مطالعاتی که تحت عنوان امروزه بیشتر فلسفه رسانه از او یاد می‌شود. رسانه ما اون عمق معرفتی خودش رو خصوصا در عرصه های دینی ندارد. اگر ما یه رسانه دینی میگیم، رسانه دینی تعریفش چیست؟ حد و مرز و مبانی این کار چیست؟ چه اهدافی دارد؟ چه سیاست هایی دارد؟ هم مقوله فلسفه رسانه، هم مقوله اخلاق رسانه و هم فقه رسانه و هم مطالعات راهبردی رسانه، این چهار عرصه ای هست که رسانه به شدت نیازمند علم و پژوهش و محققان هست. و غیر از حالا این مباحث علمی و پژوهشی که حالا اینجا عرض شد، رسانه نیازمند یک رویکرد متمایز هست که من همون تعبیر جهاد رسانه‌ای رو تأکید میکنم. با یک نگاه و رویکرد جهادی باید و مفتنی بر اون علم و اندیشه و در یک تراز تمدنی خودش رو برای یک سری از مأموریت‌های خیلی مهم باید آماده بکنه. بخش زیادی از این چیزهایی که عرض کردم الان خیلی انتزاعی شاید به نظر رسید که آه مثلا این همه کار فلان، ما هنوز محله مثلا گفتمانش شاید یا تو محله مثلا جریانش، ولی واقعیت ماجرا این هست که این اهمیت این نکته را نشان می‌دهد که چرا مقام معظم رهبری با این همه پیشرفتی که در 40 ساله ما به دست آوردیم و در بیانیه گام دوم به خوبی امهات اینها اشاره شده، چرا این مرحله جدید اسم رو گذاشتن گام دوم. خیلی ها ابتدا این مدار تعجب کرده بودن، شاید هم در ذهنشون یه سوالات اشکالاتی داشتن که آقا چرا مثلا کل این 40 سال رو اسمش گذاشتن گام اول و تازه میخوایم گام دوم رو برداریم. بله اگر ما اون آرمان‌های انقلاب رو مد نظر قرار بدهیم یه گام بیشتر نیامدیم، تازه هم در آستانه گام دوم هستیم. این گونه نیست که ما دین خودمون رو به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب ادا کرده باشیم. خیلی کارهای جدی، برنامه‌های مهم فراروی همه ماست، چه اصحاب علم ما، چه اصحاب رسانه ما، و فراتر از تعارفات و فراتر از حالا برخی سهل‌انگاری ها باید کمربندها رو خیلی سفت ببندیم. و این رو من عرض کنم حالا به من آخرین عرض حقیر، حالا مختصر آشنایی که با عرصه بین‌الملل داریم به اقتضای کارمون و بعضی سفرهایی که رفتیم، یه مدتی هم حالا به اقتضای مأموریتی بود در خارج از کشور مستقر بودیم، من عرض کنم انصافا بسیاری از کتاب‌هایی که در همین مراکز علمی پژوهشی قم داره نوشته می‌شود و مشخصا خیلی از کتاب‌هایی که در همین پژوهشگاه فرهنگ و علوم و در دفتر تبلیغات و نهادهای دیگه، انصافا خیلی از این کتاب‌ها و تولیدات علمی که تولید شده قابلیت یک کار تمدنی رو داره. خیلی اون خصوصا اگر انسان با نگاه مقایسه نگاه بکنه، تراز بعضی از این تولیدات ما انصافا خیلی فاخره، خیلی ارزشمنده. ولی عرض کردم حالا مؤلفان و محققان اونها که شاید بالاخره تکلیف نداشته باشن، میگه خب من کتابی تولید کردم نهایتا، ولی مدیران مراکز علم پژوهشی ما و اصحاب رسانه ما واقعا نباید فکر کنن اگر یک کتابی چاپ شد این دیگه آخر ماجراست. این نقطه صفر یک کار تمدنی علمی است. خب کار تولید شد، ثم ماذا؟ کتاب چاپ کردیم توی کتابخانه ماست. حتی خیلی وقتا ممکنه یک کسی کتاب رو از اساتید اون رشته، ممکنه کتاب رو هم بخره، در مورد کتاب هم میره کتاب رو مطالعه هم میکنه، در مورد کتاب کلی حاشیه هم مینویسد، ولی کسی نمیره ازش اون حاشیه ها رو ازش بگیره و سوال بکنه و منتقل بکنه به نویسنده کتاب. اون یعنی که اصلا به گفتمان نرسیده. و عجیبه که معدود از این کتاب های ما خوانده میشود، معدودی از این کتاب های خوانده شما توسط اهل فنش خوانده میشه، معدود از این کتاب ها به پاورقی و نوشته و انتقاد و نقد و نظر میرسه و معدود از اینها دوباره برمیگرده به خود نویسنده. اصلا نویسنده نمیدونه که کتابی که نوشته اصلا چه ماجرایی پیدا کرده، اصلا خوانده شد. و این خب یک مدیریت رسانه‌ای بسیار قوی رو میخواد. تمام مراکز این پژوهشی ما باید پیوست‌های رسانه‌ای داشته باشن، باید مدیریت‌های رسانه‌ای داشته باشن. ما مسئولیت خودمون رو فقط از خودمون سلب مسئولیت نکنیم، بگیم که خب ما یک سایتی در راهی که قسمت اطلاع رسانه‌ای داریم، معمولا اینجوریه که قسمت اطلاع رسانه‌ای شده که بلی عام ما همه جا چند تا شبکه اجتماعی و سایتی و واقعا این حق مطلبی که باید ادا بشود نیست. مجموعه و تولیدات و کارهایی که تولید می‌شود این قابلیت رو دارد که به دست مخاطبین، چه مخاطبین نخبه و فرهیخته بین المللی ما و چه مخاطبین عام و عمومی عرصه داخلی و عرصه بین المللی، چه در شیعیان بین المللی، چه در اهل سنت، چه در مخاطبین ادیانی و چه در تمام لایه‌های انسانی میتواند برسد. و این مسئولیت‌های ما رو جدی میکنه. امیدوارم در این بیانیه، در این گام دوم انقلاب اسلامی و گام دوم فعالیت‌های حوزه‌های علمیه، این مراکز علمی پژوهشی و نهادهای حوزوی مقوله مدیریت رسانه‌ای رو و عرضه هدفمند و جهتمند این تولیدات رو به مخاطبین جزء دستور کار جدی خودشون قرار بدن. این اگه بخواد دستور کار قرار بگیرد، باید در بودجه‌ها خودشون نشون بده، در نیروی انسانی خودشون نشون بده، در تراز ورود ما به مقوله رسانه باید خودش رو نشان بدهد. و الان هیچکدوم اینا رو نشان نمیدهد. الان شاخصهایی که ما داریم نسبت بودجه های رسانه هر کدوم از این دستگاه ها رو نسبت به بودجه کل نگاه کنه، و از همه مهمتر حالا فارغ از این شاخص ها خروجی کار رو، آدم وقتی خروجی کار رو نگاه میکنه میبینه که این اتفاقات رقم نخورد. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیقی که به عمل آوردم، امیدوارم انشاءالله خداوند در این گفت و هنوز گفتیم، حالا انشاءالله شما هم بد خواهید فرمود، در این گفت و شنود انشاءالله برکت عنایت بفرماید، به برکت وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنم از حاجی حسینی کوهساری، رئیس محترم مرکز ارتباطات و امور بین الملل حوزه‌های علمیه. غیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای صدرایی عارف و جناب آقای شعبان علی زحمت کشیدن است، سردبیر محترم خبرگزاری حوزه و دبیر محترم حوزه علمیه قم، این خبرگزاری زحمت کشیدن تشریف آوردن. همونطور که جناب مستحضر هستید، دفتر تبلیغات اسلامی با توجه به حالا عظمتش و معاونت‌های مختلف و مرکز مختلفی که داره، تصمیم بر این شد که رابطین خبری از بخش‌های مختلف در واقع انتخاب بشن. این رابطین در واقع یک آشنایی اجمالی با بحث خبرنویسی و اینها داشتن و دوره‌های آموزشی ترتیب داده شده که انشالله در خصوص همین گفتمانسازی که فرمودید دوستان در این زمینه در واقع قدم بذارن و انشالله تو این مسیر حرکت کنن. حقیقتاً عبارت خیلی زیبایی راجع فرمودند که چاپ حالا یک اثر در واقع پژوهشی نقطه صفر یک کار تمدنی علمی هست. انشالله که این نیاز سنجی در واقع دوستان تو پژوهشگاه با نیازآفرینی که حالا دوستان تو بحث رابطین خبری داریم دنبال میکنیم و تو دوره‌های آموزشی که در واقع برگزار میشه ترکیب بشه، ادغام بشه و در واقع همونطور که آجاها اشاره کردن با یک پیوست رسانه‌ای هر ته در واقع عرضه بشه. و این رو هم آجاها خدمتون عرض کنم که کاری که حالا توی تقریبا دو سال اخیر شروع کردیم به طور ویژه این هست که از اطلاع رسانی در واقع برای بحث انعکاس دستاوردها داریم استفاده میکنیم. یک جا ویژنامه هست، یک جا پیامک هست، یک جا سایت هست، یک جا شبکه‌های مجازی هست، حالا عرصه‌های مختلف توی و بخش‌های مختلف انشالله که بتونیم همونطور که فرمودید توی این مسیر حرکت کنیم و با راهنمایی‌های حضرت عالی و حالا سایر بزرگان اصحاب محترم رسانه بتونیم در واقع قدم‌های موثری رو در انشالله معرفی این دستاوردها داشته باشیم. چیزی دارید در پایان؟ بزرگواری جلسه رو به پایان میبریم. انشالله که دوستان بهره‌مندی کافی رو برده باشند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی